بخش هشتم 20 نوامبر 1979 برابر با 29 آبان 1358.
الینور منشی دفتر همیلتون با قیافه نگران وارد اتاق همیلتون شد و متن خبری را که از تهران مخابره شده بود به او داد. بر اساس این خبر، آیت الله خمینی نه تنها گفته بود که تعدادی از گروگان‌ها به جرم جاسوسی محاکمه خواهند شد، بلکه تهدیدهای نظامی آمریکا را به سخره گرفته بود. برای همیلتون دیگر شکی باقی نماند که موضوع گروگانگیری به این زودی‌ها به پایان نمی‌رسد. شادی که از شنیدن خبر احتمالی آزادی تعدادی از گروگان‌ها بر کاخ سفید حاکم بود، به فاصله اندکی زایل شده بود. معلوم بود که نطق خشن کارتر در کنوانسیون که هفته قبل بیان شده بود، فایده‌ای که نداشت هیچ، ایران را هم بر سر خشم آورده بود. کارتر به صراحت گفته بود که ایران در برابر هر نوع آسیبی که به دیپلمات‌های آمریکایی برسد، مسئول شناخته خواهد شد و ایالات متحده در برابر باج‌خواهی و تروریسم بین الملل تسلیم نخواهد شد. And that we refuse to permit the use of terrorism and the seizure and the holding of hostages to impose political demands. No one should underestimate the resolve of the American government and the American people in this matter. جواب آیت الله در برابر این تهدید این بود که گروگان‌ها به اتهام جاسوسی محاکمه خواهند شد. برای لحظاتی پس از خواندن خبر، همیلتون بی صدا روی صندلیش نشست و به نقطه‌ای بر روی کاغذ خیره ماند. می توانست تصور کند در حالی که او و دیگران در کاخ سفید نشستند، گروگان‌ها محاکمه و بعد اعدام می شوند. از تصور جسدهایی که بر تناب‌ها تاب می خوردند بر خودش لرزید. بعد گوشی را برداشت و شماره اتاق جودی پاول را گرفت.
جودی، فوری خودتو برسون به دفترم.
لحظه ای بعد برژنسکی هم با متن کامل سخنرانی وارد شد و مطالب آن را برای همه با صدای بلند خواند.
آیت الله گفته بود که چرا باید بترسیم؟ کارتر تبله تو خالیه. کارتر شهامت اون رو نداره که دست به اقدام نظامی بزنه.
صدای زنگ تلفن و تماس ونس باعث شد تا برژنسکی ادامه ندهد. ونس اطلاع داد که رئیس جمهور از کمپ دیوید تماس گرفته و خواسته است تا همگی پاسخی برای آخرین بیانیه آیت الله خمینی تهیه کنند. زمانی که ماندیل، ونس، برژنسکی، براون، ترنر، پاول و همیلتون در اتاق وضعیت ویژه دور هم جمع شدند، فضای شومی بر اتاق حاکم بود. ونس که مانند همیشه سعی می کرد آرام و منطقی به نظر بیاید، قبل از همه گفت:
من پیشنهاد می کنم فعلا دست نگه داریم. ما نمیتونیم خطرات این ریسک رو پیش بینی کنیم. روس‌ها ممکنه به بهانه کمک به ایران وارد منطقه بشن. اون وقت ممکنه کل منطقه رو از دست بدیم. در حال حاضر حمایت بین المللی رو هم به طور کامل نداریم. فراموش نکنید که ما در دوران جنگ سرد هستیم. تهاجم به هر کشوری فرصت خوبیه برای تبلیغات و برانگیختن احساسات مردم بر علیه رقیب. بعید نیست این حرکت به احساسات ضد آمریکایی در منطقه دامن بزنه.
موقع صحبت از پشت عینکش به چهره تک تک حاضران نگاه می کرد تا بر تأثیر گفتارش مطمئن شود. اما پیدا بود که برژنسکی از این گفته ها اصلا راضی نبود. در حالی که نگاهش به کاغذی که با مداد خط خطی کرده بود خیره مانده بود، با لحنی لجوجانه گفت:
بله، ممکنه اونا برای به دام انداختن ما سعی کنن ما رو وسوسه کنن، ولی اونا کشور و رئیس جمهور ما رو تحقیر میکنن. آقایون، میتونین تصور کنین چقدر توی چشم جهانیان بیچاره و درمونده به نظر میای؟
جودی پاول پک عمیقی به سیگارش زد و رو به برژنسکی پرسید:
خب در این اوضاع جهانی چه کاری از دست ما ساخت است؟ ما ورقای زیادی برای بازی نداریم، اون چه هم داریم ورق برنده نیست. اگه حالا از اونا استفاده کنیم فقط خدا میدونه به کجا کشیده میشه.
به نظر همیلتون اما همه این حرفها بیهوده بود. او در حالی که سعی میکرد نه با ونز و نه با برژنسکی مخالفت کند گفت:
به نظر من مسئله ای که الان ما به فوریت باید مورد توجه قرار بدیم اینه که چه گفتار و کرداری از طرف ما میتونه ایرانی ها رو از محاکمه ی افرادمون منصرف کنه.
جودی پاول جواب داد:
در هر حال لازمه که هرچه سریع‌تر به بیانیه خمینی پاسخی داده بشه، و اگه فوراً جواب ندیم به نظر میرسه که اعتماد به نفسمون از دست دادیم.
اما چه باید میگفتند؟ برژنسکی معتقد بود که
یه بیانیه تو خالی بدتر از اونیه که هیچ اعلامیه‌ای ندن.
سرانجام ونز گوشی تلفن اتاق وضعیت ویژه را برداشت تا با کارتر که در کمپ دیوید و در تعطیلات بود تماس بگیرد. بعد از دقایقی که به سکوت و زمزمه بین حاضران گذشت، ونس گوشی را زمین گذاشت و به همگی اطلاع داد که
رئیس جمهوری تصمیم گرفته که برگرده. بقیده اون مردم آمریکا باید جریان را از دهن خودش بشنوند.
جودی با لحن طعنه‌آمیزی اظهار کرد:
خب، حالا دیگه عالی شد. اگه اون برگرده سطح توقعات بالا میره، مطبوعات کلافه میشن.
به نظر او و همیلتون بهتر بود که رئیس جمهور در کمپ دیوید بماند و نشان ندهد که مسئله چندان اهمیتی دارد. اما یک ساعت بعد وقتی بالگرد رئیس جمهوری روی چمن نرم کاخ سفید نشست، معلوم شد که مسئله بیانیه آیت الله برای کارتر بیش از حد تصورشان بقرنج و ناراحت کننده بود. وقتی رئیس جمهور وارد اتاق کابینه شد، حالت خشک و رسمی داشت. بعد از اینکه با قیافه ای عبوس سرش را به علامت سلام برای گروه تکان داد، از ونس خواست تا گزارشش را شروع کند. تصویری که ونس ارائه می کرد اصلا خوشایند نبود. در مدت 17 روزی که از تصرف سفارتخانه گذشته بود، 10 نفر از کارمندان سفارت که اکثرشان زن بودند توسط ایران آزاد شده بودند.
به فرمان امام خمینی به خاطر آنکه زنان و جامعه سیاه‌پوستان آمریکا همواره مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، کلیه گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آزاد شدند.
اما هنوز 10 کارمند سفارت که همگی متهم به جاسوسی بودند در ساختمان سفارتخانه زندانی بودند. ونس گفت:
آقای رئیس جمهور، ما باید تهدید خمینی را در زمینه ی محاکمه جدی بگیریم، ولی نباید بیش از حد از خودمون واکنش نشون بدیم، چون خمینی ما را دست انداخته.
سایروس ونس، ممکنه اون ما رو دست انداخته باشه، ولی مثل این که داره به هدفش میرسه. اون مطالبی که در مورد کشور ما و خود من گفته بود و خوندی؟ ما باید برای ایران عواقب جدی آسیب رسوندن به حتی یک نفر از افرادمون یا محاکمه یکی از اونها رو روشن کنیم. من به عنوان رئیس جمهور اجازه نمیدم که شاهد محاکمه ی افرادم باشم، چون هر آن ممکنه از دیپلمات‌های ما به عنوان قسمتی از یک شیرینکاری بزرگ تبلیغاتی بهره برداری بشه، چیزی که به اعتبار و حیثیت آمریکا در جهان آسیب میزنه.
کارتر مکس کوتاهی کرد و در حالی که عینکش را بر چشم میگذاشت گفت:
از نظر من چون این برمیاد که ایران میتونه کماکان افراد ما رو به صورت اسیر نگه داره، اونها رو محاکمه کنه یا حتی بکشه. ما هم میتونیم ایران رو محکوم کنیم و رابطه سیاسیمون رو باهاشون قطع کنیم. از میون راه‌های نظامی برای مجازات اونها من میتونم دستور بدم به هدف‌های اقتصادی مثل مناطق نفتخیز ضربه بزنن یا بنادر اونا رو مینگذاری و محاصره کنیم.
سخنان کارتر برژنسکی را بر سر شوق آورده بود. ونس گفت:
آقای رئیس جمهور، به نظر من ما باید بین تهدید به محاکمه، شروع محاکمه و نتیجه احتمالی چنین محاکمه‌ای تمایز قائل بشیم. به عنوان مثال ما در وزارت خارجه کارشناسایی در رابطه با ایران داریم که به نظر اونها محاکمه میتونه در واقع مکانیزمی برای آزادی گروگان‌ها باشه. کارشناسان ما میتونن به عنوان نمونه پیشبینی کنن که ایرانی‌ها افراد ما رو محاکمه خواهند کرد و حتی اونها رو به عنوان جاسوس مقصر خواهند شناخت. اما در نهایت با یه جست عطوفت اسلامی ترتیبی داده خواهد شد که آیت الله خمینی اونها رو مورد عفو قرار بده و از ایران اخراج کنه.
این موقع ترنر به میان سخنان ونس آمد و با اطمینان گفت:
اشتباه نکنید. حرفایی که آیت الله خمینی در زمینه جاسوسان و محاکمه اونها میزنه تنها لفاظی سیاسی نیست. متخصصین امور ایران در سازمان سیا بر این باورند که اون واقعا معتقده که این افراد جاسوسند و از این نظر اون کاملا محق خواهد بود که اونها رو محاکمه یا اعدام کنه.
برژنسکی در حالی که سرش را به علامت نفی تکان میداد در جواب ترنر گفت:
این حرفا و تهدیدا پوشالیه. اگه به تاریخ توجه کنیم میبینیم که فرمان روایانی که در صدد مصالحه بودند به قدرتی علیه خودشون دامن زدن. اما اگه تهدید کنندگان با مشت آهنین روبرو بشن حساب کار دستشون میاد.
فریتز ماندیل معاون رئیس جمهور به طور معمول در جلسات مشاوره‌ای کمتر حرف میزد، چرا که او میدانست برژنسکی بر تصمیمات کارتر تأثیر بسیاری دارد و اگر او تصمیم به انجام کاری را داشته باشد تلاش دیگران کم نتیجه خواهد بود. با این حال بعد از شنیدن حرف‌های برژنسکی گفت:
آقای رئیس جمهور، من کاملا موافقم که اگه اونا افراد ما رو محاکمه کنن برای ما غیر قابل تحمله که اینجا بشینیم و تحمل کنیم. اما منم معتقدم که مسئله محاکمه گروگانا یه بلوف سیاسی نیست. اونا واقعا این کارو میکنن و ما باید متوجه نقشی باشیم که حضور شاه توی آمریکا داره. به عقیده من ابتکار عمل در دست خمینیه. بنابراین باید ترتیبی بدیم تا شاه هرچه سریعتر به مکزیک برگردونده بشه تا بهونه رو از دست ایران بگیریم. این باید مهمترین کار ما باشه. من نمیتونم این تصور رو تو ذهن خودم بپذیرم تا زمانی که شاه در ایالات متحده باشه و دولت ما نقش قیم اونو بازی میکنه تندروهای مبارز گروگانا رو آزاد کنن.
طبیعی بود که برژنسکی از سخنان ماندیل ناراحت شود. او اینطور استدلال کرد که اگر ما شاه را با عجله از آمریکا خارج کنیم کار درستی انجام نداده ایم و من می ترسم که خمینی این موضوع را به عنوان نشانه دیگری از ضعف ما تلقی کند. اما به عقیده ونس و ماندیل این یک تغییر استراتژی موقت و لازم بود.